بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در این مسئله سخن بود که دو حقیقت در قرآن مجید ذکر شده که دانستن مصادیق این دو حقیقت و مفاهیمش برای کسی که دل بده به قرآن آثار اخلاقی و فکری و تربیتی داره. یک حقیقت کلمه است، کلمه در قرآن مجید هم مفرد آمده و هم جمع. کلمه در قرآن مجید با لغت کلمه در کتابهای لغت و ادبیات کاملا فرق میکنه. کلمه در قرآن هم مصداق کامل انسانی داره، هم مصداق کامل غیبی و شهودی داره، مصداق باطنی و ظاهری. یکی از مصادیق مهم انسانیش که این حقیقت با او تطبیق کامل داره وجود مبارک حضرت مسیحه که آیاتشو در جلسات گذشته شنیدید. برای یادآوری یک آیهشو قرائت میکنم: اذ قالت الملائکت و یا مریم ان الله یبشرک که به کلمت منه، من یعنی از سوی خدا. این کلمه‌ای که مریم رو به خاطرش مژده دادن چیه؟ خود پروردگار معنی کرده. اسمه المسیح، عیسی ابن مریم. دو تا اسم داره، یکی مسیح و یکی هم عیسی. عیسی که مصداق کلمه است، پروردگار می‌فرماید وجیهن فی دنیا والآخره، هم در دنیا صاحب عظمت و ارزش و آبروه و هم در عالم آخرت و من المقربین. این انسان با عظمت مقامش مقام قربه، که ما اگر در آیات قرآن مجید کاوش بکنیم، برای انسان مقامی بالاتر از مقام قرب نداریم. فارسی قرب اینه که بین مقربین و بین پروردگار عالم هیچ حجاب مادی، حجاب ظلمانی، حجاب پرده‌های خطرناک رذایل وجود نداره. این معنی مقربه که هم در این سوره از مقربین یاد فرموده و هم در اواخر سوره مبارکه واقعه. و اما انکان من اصحاب الیمین، یعنی سعادتمندان، فسلام لک من اصحاب الیمین، و اما انکان من المقربین فروح و ریحان و جنت النعیم. شما ببینید مقربین با اصحاب یمین که واقعا از سعادتمندان حقیقی و قطعی عالمن، چه تفاوتی دارن. و اما انکان من اصحاب الیمین، انکان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. حبیب من، درود تمام اصحاب یمین یعنی سعادتمندان بر تو با. اما و اما انکان من المقربین، اینا امتیازشون چیه؟ فروحون و ریحانون و جنتون نعیم. این گروه مقربین و پروردگار بشارت میده به مریم به وسیله فرشتگان که فرزند تو من المقربینه. در آیات دیگر قرآن کلمه به صورت جمع آمده، کلمات که شامل کل موجودات غیبی و شهودی عالمه. فرشتگان کلمات الله هن، جن کلمات الله، تمام موجودات جهان هستی کلمات الله هن. یه مسئله در قرآن که تقریبا در دو شب کاملا توضیح داده شد. و اما یک لغتی که در قرآن زیاد اومده، لغت کتابه. کتاب، ما یه جا در قرآن میخونیم و وضع الکتاب، کتاب نهاده میشه. این کتاب در آیه شریفه یعنی چی؟ یعنی پرونده همه انسان ها. وقتی که کتاب نهاده میشه، فتر المجرمین مشفقین، تمام گناهکاران اولین و آخرین رو میبینی که با قرار داده شدن کتاب غرق در وحشت میشه، غرق در ترس میشه. اونجا دیگه خدا آدم عالمه، میدونه پروندش چیه، خب وحشت میکنه، چون محصول این پرونده دوزخه. این ترس و وحشت هم تموم شدنی نیست. این یکی از آیاتیه که کلمه کتاب رو ذکر کرده. باز در آیه دیگه میخونیم که وقتی کتاب بدکاران عالم رو میدن دستشون، فریادشون بلند میشه، مال هازل کتاب. این کتاب مال کیه؟ اول متوجه نمیشن که این کتاب که دفتر اعمال دوران عمرشونه، مال خودشونه. میبینن این کتاب و این پرونده رو، بعد میگن که مال کیه؟ لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ گناه کوچک و بزرگی نبوده مگر در این پرونده شماره شده. البته از این آیه ترس نداشته باشید، آیه مربوط به گناهکاران حرفه‌ایه. خداوند برای اهل ایمان، اهل ایمان قبل از پیغمبر تا زمان آدم، مؤمنان همه امتها و برای مؤمنان امت پیغمبر یه گشایش‌هایی قرار داده، از جمله اینکه در دنیا اینا توفیق پیدا میکنن پرونده رو پاک کنن، در دنیا گرفتار یه سلسله مشکلاتی میشن که این مشکلات براشون میشه کفاره. تو نهج البلاغه است، خیلی مطلب خوشحال کننده ایه. امیرالمؤمنین عالم به علوم ملکی و ملکوتیه، هم نهج البلاغه شون نشون میدم روایاتشون، که ایشون هم عالم به معلومات ملکیه هم معلومات ملکوتی. این جملات در باب حکمت‌های نهج البلاغه است. خیلی مطلب جالبیه. امام اومدن دیدن یکی از شیعیان، بیمار بود، تو بستر افتاده بود، ناله میکرد، رنج داشت، درد داشت. کنار بستر این مؤمن فرمودن فإن المرض لا اجر فیه. تو الان دلت درد میکنه، سرت درد میکنه، پهلوت درد میکنه، تب داری، مشکل بدنی داری، اینو یقین بدون که به خاطر این دردا و مشکلات بدنت پاداشی بهت نمیدن، که حالا چون سردرد شدیدی گرفتی خدای بخشی از بهشت رو برات مقرر کنه. فإن المرض لا اجر فیه، یقینی. و جمله بعدش رو ببینید چقدر زیباست و دلخوش کننده. فإنها یهد سیئات کما تهد شجر و الورق. اما این گشایش رو خدا به شما مردم مؤمن داده که هر وقت مریض بشین و هر مرضی بگیرین، یه دندون درد، یه سر درد، یه پهلو درد، یه دل درد، این بیماری گناهان شما رو میریزه مثل درختی که در پاییز همه برگاش رو میریزه. این گشایش برای شما مردم مؤمنه. حال چرا فقط برای ما؟ برای این که مردم بیدین و بیعتقاد که با خدا سر و کاری ندارن، که خدام در امور معنوی با اونا سر و کار داشته باشه. خداوند یه وصفش رحمانه، با شعاع رحمانیتش تمام موجودات زنده رو روزی میده، با شعاع رحمانیتش کاری نداره این حیوان، این میکروب، این ویروس، این ماهی، این نهنگ، این یهودی، این مسیحی، این بودایی، این زردشتی، این سنی، این سلمان، این مقداد. در امر روزی دادن مشروط نکرده روزی دادن و به مؤمن بودن، به شیعه بودن و به دیندار بودن. این مال شعاع رحمانیت حقه، که البته مفسرین بزرگ در این 15 قرن، در این 14 قرن به خصوص شیعه با تکیه بر روایات بسیار مهم این مسئله رو بیان کردن. اما یه شعاع مربوط به رحیمیت که هم در دنیا شامل حال میشه، هم در وقت مرگ، هم در برزخ، هم در قیامت، از اول قرار داده خودش که این رحیمیت ویژه مردم مؤمنه، چون مردم مؤمن با خدا معامله قلبی دارن، معامله اخلاقی دارن، معامله بدنی دارن، معامله مالی دارن. واقعا اینا مستحق رحیمیت پروردگارن. و این رو بهتون عرض بکنم، از همه آیات و روایات این باب استفاده میشه که خدا یک مؤمن رو محال به بیگاری بگیره، بهش بگه کار کن، خدمت کن، عبادت کن، پول بده، ولی پاداش خبری نیستش. این اخلاق پروردگار نیست. حتی ما در روایاتمون داریم آدم های مجرم، آدم های خلافکار یه وقت یه کار خوبی کردن و پروردگار عالم تا نمردن پاداش اون خوبیشونو داد. این روایت رو امام باقر فکر میکنم نقل میکنه و ناقلش هم صدوق در کتاب علل و شرایع که دو تا فرشته داشتن نازل میشدن، هر دو از اون جاشون همسفر بودن بیان کره زمین، با هم دیگه صحبت کردن. امام باقر میفرماد یکشون به یکیشون گفت تو داری میری کره زمین، مأموریتت چی؟ گفت من مأموریتم خدا یه بنده مؤمنی داره کم نظیره، خیلی آدم خوب، این روزه است، این یه آبگوشتی بار کرده روی اجاق گلی که افطار این آبگوشت رو بیاره و افطار کن. من مأمورم برم این دیکچه رو از روی این اجاق برش گردونم، گوشت و نخود لوبیا و آب همه بریزه تو این زغالا و خاکسترا و آتیشا، هیچیش نمونه. تو مأموریتت چی؟ گوبالو من مأمورم این منطقهی که میبینی یه کشور یه پادشاهی داره خیلی بیدینه، خیلی عوضیه، این مریض شده، دکترای متخصص گفتن دوای بیماری این اعلا حضرت یه نوع ماهی خاصی در دنیاست که این ماهی الان کنار ساحل نمیاد صیدش کنن، وسط آب. من مأمورم یه دونه این ماهی ها رو هل بدم بیاد کنار ساحل، اینو صیدش کنن به عنوان دارو ببرن بدن خوب بشه. اون فرشته که مأمور بود قابلمه آبگوشت این ولی خدا رو چپه کنه تو این خاکسترا و زغالا، به این دوستش که مأمور بود یه ماهی رو برای این کافر هل بده صید بشه ببرن بهش بدن، گفتش که بیا خدا بپرسیم سر این مأموریت ما چیه، اگه پروردگار خاص جواب ما رو میده. اولی پرسید و خدایا در این شهر که حالا ما نزدیکش یه دونه فقط بنده مؤمن قابل قبول داری، خیلی آدم خوبی، هم تو رو باور داره هم قیامت رو باور داره هم حقایق رو باور داره، میشه بگی این مأموریتی که به من دادی برم قابلمه آبگوشتشونم روزه است الان نزدیک افطاره چپش کنم این مجبور بشه با نون خالی افطار کنم؟ خطاب رسید بله، بنده من آدم بسیار پاک، پروندش هم صاف، فقط یه ایراد داره، نمیخوام این ایرادشو منتقل کنم به آخرت، اگه ایراد بنده مؤمن من انتقال به آخرت پیدا بکنه اونجا براش بخوام جریمه ببرم جریمه سنگین، قابلمه رو برو برگردون، این بشه جریمه یه خطایی که ازش سر زده که پروندهش پاک پاک بشه، این مال تو. و اما اون فرشت خطاب رسید این شاه آدم کافری، آدم مشرکیه، ولی یک بار یکی از بندگان مؤمن من مشکلی داشت، خودشو رسون به این شاه و مشکلشو گفت، شاه مشکلشو راحت حل کرد. این بنده منم، من پاداش طلب کاره، چون به بنده مؤمن من خدمت کرده. من این ماهی که الان وقتش صیدش نی، به تو گفتم بری هول بدی بیار دم ساحل که پاداش اینو در همین دنیا بدم، چون قیامت کافر پاداش نداره. امیرالمؤمنین به این بیمار گفت، بیمار شیعه، فإن المرض لا اجر فیه، درد زانو و درد کمر و مشکل چشم و مشکل گوش و مشکل معده و مشکل روده و مشکل کمر درد پاداش نداره. اما این محبت خدا به مؤمن داره، فإنها یهدت السیئات، حت با تین دستدار یعنی فرو ریختن، یهدت السیئات گناهان را از پرونده میریزه، کما تهدت الشجر الورق، چنان که درخت برگای درختشو میریزه. این گشایش مال انسان مؤمن. خب برگردیم به آیه، یکی از آیاتی که کتاب رو مطرح کرده این آیه است که وقتی مجرمان حرفه‌ای کتاب اعمال دوره عمرشون رو میبینن فریاد میکشن مال هازل کتاب، پرونده مال کیه؟ لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، گناه بزرگ و کوچکی نیست مگه این که در این پرونده شمرده شد. اینم یه آیه. یا آیه دیگه که کتاب رو مطرح کرده، انا، چقدر این آیه زیباست، انا کتاب الابرار لفی علیین یشهده المقربون، پرونده نیکان عالم. این ابرار فقط نیکی مالی نیست، فقط خدمت به مردم نیست، ابرار یعنی اونایی که ایمان قلبی دارن، اخلاق حسنه دارن، عمل صالح دارن، اینا ابرارن. دلیلم هم اوائل سوره انسانه، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. هم اهل سنت دارن هم روایات ما که ابرار در این آیه سوره انسان که یه اسم دیگه سوره دهره، پیغمبر اکرم و امامان معصومن. اینا هم معدن ایمان به خدا و قیامت بودن، معدن اخلاق حسنه بودن، معدن عمل صالح بودن. پرونده ایمان اینها، عمل صالح اینها، اخلاق حسنه اینها لفی علیین در عالی ترین درجات ارزشی. و ما ادراک ما علیین، حبیب من چه میدانی علیین چیه؟ یعنی میدونی، یشهد المقربون، شاهد این پرونده نورانی با ارزش بندگان مقرب من. اینم یه جا که کلمه کتاب ذکر شد. خیلی در قرآن لغت کتاب اومده گوناگون با آیات متعدد و مسئله کتاب با معانی گوناگون و با حیثیت‌های مختلف. ان کتاب الفجار، کتاب بدکاران، ان کتاب الابرار، کتاب نیکان، مال هازل کتاب، کتاب مجرمان حرفه‌ای. خب یه آیه دیگه که کلمه کتاب درش ذکر شده، دومین آیه سوره مبارکه بقره، ذالک الکتاب. این ذالک در ادبیات عرب اسم اشاره است، اشاره به دور هم هست. عرب اشاره به نزدیکش حاضهیه، حازاست. اشاره به دورش ذالک و تلک است. ذالک الکتاب. حالا این که داره به ما میگه که درباره قرآن داره با ما حرف میزنه، چرا اشاره دور میکنه؟ دو تا مطلب دانشمندان گفتن. گفتن ریشه ذالک حازاست. این رو بزرگترین مفسر اهل سنت فخر رازی گفت. گوده ذالک ریشه اصلیش هازا بوده، اون ه رو برداشتن و شده زا، این لکه رو به جای اون ه گذاشتن ادیبان عرب، شده ذالک. یه حرف، یه مطلب. یه مطلبی دانشمندان دیگه غیر فخر رازی میگن، میگن ذالک درست اشاره به دوره، ولی دلیل بر عظمت قرآن مجیده، دلیل بر ارزش قرآن مجیده. خب این کتاب چی کار میکنه؟ حالا یه کتاب بود، کتاب نیکان، کتاب بود کتاب بدکاران، این کتاب چی کار میکنه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه. اولا در آیات این کتاب، در مطالب این کتاب، در حقایق این کتاب، در هر شک و تردیدی بسته. اگر کسی راجع به قرآن شک بکنه، شکش به قرآن نمیخوره، به خودش میخوره. شک از قلبش متوجه قرآن مجید نمیشه، خودش دلش بیماره، شک داره این کتاب از سوی خداست یا ساخت پیغمبره یا ساخت بشرای دیگه است. این شک اصلا ربطی به قرآن نداره. این بدبخت کم ظرفیت، کم علم، کم دانش و از دلائل و حکمت و برهان و معقولات خبری نداره، خیلی کوچیکه. شک داره در خودش، در قرآن شکی وجود نداره. با نمیدونم عنایت میفرمایید این مطلب رو، یه وقت شک در خود موضوعه. در خود موضوعه. یه نفر میاد یه مطلبی رو ارائه میده، بعد یه او وسطش میذاره در عربی، یا یه دونه یا وسطش میذاره، میگه خواننده یا اینه یا اونه، یقین نداره خود نویسنده یا خود گوینده. یه وقت شک در موضوعه. الان اینجا موضوع قرآن مجیده، شک متوجه کتاب خدا نیست، شک در دل شکاکه. این ظرفیتش خیلی کمه و در قرآن مجید داره شک میکنه، و الا قرآن این داوری پروردگار لا ریب فی، اصلا شکی درش نیست که کسی شک بکنه. خب این سلامت قرآن. کار این قرآن چی؟ هدن للمتقین. هادن نگفته، هاد اسم فاعله، هادیون فاعلون. میگه هدن، هدن مصدره، یعنی این لغت شؤون خیلی زیادی داره، ماضی داره، مضارع داره، فعل امر داره، فعل جزم داره، فعل نهی داره. اینجا هدن یعنی چی؟ چرا پروردگار عالم در کنار قرآن لفظ هدن رو گذاشته، هادن رو نذاشته؟ معنیش اینه چون هدن مصدره و مصدر هم فراگیره، به انواع فعل هاست. فعل ماضی رو میگیرن، ازش فعل ماضی میسازن، فعل آینده میسازن، فعل امر میسازن، فعل حاضر میسازن، فعل غائب میسازن، فعل مجزوم میسازن، فعل نهی میسازن. این هدن یه دنیاییه بر خودش. هدن چون لغت فراگیره، معنیش اینه بندگان من، سراسر این قرآن از به بسم الله الحمدلله رب العالمین سوره هم تا من الجنت و الناس، سراسر قرآن هدایت کننده است. یا شما رو هدایت به یه دنیای پاکی میکنه، یا هدایت به آبادی آخرت میکنه، یا هدایت به ازدواج مناسب میکنه، یا هدایت به اخلاق پاک میکنه، یا هدایت به عقاید حقه میکنه، یا هدایت به توحید میکنه. سراسر قرآن مجید هدایت کرده. خب کیا رو هدایت میکنه؟ اینجا آیه شریفه با آیات هدایت دیگر قرآن یه فرقی داره. میگه هدن للمتقین. شما میدونید مقام اهل تقوا خیلی بالاست. شما میدونید امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه یه خطبه داره به نام خطبه متقین، 110 ویژگی برای اهل تقوا بیان کرده. شما میدونید قرآن فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به نظر مبارکتون میاد اهل تقوا که در اوج هدایتن، چطور خدا میگه هدن للمتقین؟ چرا میگه هدن للمتقین؟ مگه اهل تقوا هدایت ندارن که قرآن مجید هدایتیشون کنه. اینجا خود منم این متقین رو بررسی کردم که تقوا در این جمله متقین در ابواب عربی از چه بابیه. متقین، اتقا، یتقی، متقی، معنی آیه اینه قرآن هدایتگر کسانی است که میخوان خود را از خطرات دنیا و آخرت حفظ کنن. اینا هدایت قرآن رو قبول میکنن چون میخوان خود را از خطرات دنیا و آخرت حفظ بکنن. اونی هم که خوشش نمیاد خودش را از خطرات دنیا و آخرت حفظ بکنن، کاری به قرآن نداره. قرآنم براش بخونی قبول نمیکن، کاری به قرآن نداره. قرآن اینو هدایت نمیکنه که نمیخواد خودشو از خطرات حفظ بکنه. اما یه آدمی میترسه از خطرات دنیا، خطرات معنوی، خطر برای ساختمان انسانیت، خطر برای عقل، خطر برای قلب، خطر برای وقت مرگ، خطر برای برزخ، خطر برای قیامت میدوه که یه سپری برای خودش قرار بده، خطر بهش نزنه. عالی ترین سپر حافظ از خطر قرآن مجید، هدایت کتاب خداست. اتفاقا شما به لغت عرب که مراجعه بکنید، عرب به ترمز ماشین میگه وقایه. وقایه خودش یه نوع مصدره. اصل وقایه سه حرفیه، وقیه یعنی نگهبان، نگهدار، حافظ. عرب به ترمز میگه وقایه، یعنی این ترمز زیر پامه. اگه 10 متری چاله باشه ترمز میزنم ماشین وای میسته، به خطر نمیخوره. اگه یه سنگ بزرگ باشه ترمز میکنم به سنگ نخوره. اگه تو خیابون مانع سیمانی چیده باشن ترمز میکنم ماشین به خطر نخوره. به چترم میگه وقایه، یعنی بارون داره میاد، برف داره میاد، بارون اگه بخواد رو لباسم بریزه، برف خیسم کنه، سرما بهم بده، مریض میشم، چتر رو میگیرم بالا سرم، هم لباسم محفوظ میمونه و هم خودم نگهداری میشم. حالا بارون هرچی میخواد بیاد من زیر چترم. میگه عرب به چتر میگه وقایه. به این ستونایی هم که تاقه به این سنگینی رو نگرداشته میشه میگه وقایه، یعنی این ستون رو بکشن تاق یه طرفش میاد پایین. قرآن مجید وقایه مردمیه که از خطر در دنیا و آخرت و برزخ میترسن. سپره، یعنی وقتی با قرآن هدایت بشم سالم زندگی میکنم، سالم میمیرم، سالم وارد برزخ میشم، سالمم وارد قیامت میشم، پایان کار قیامتم هم سلامت ورود به بهشت. ادخلوها به سلامن آمنین. اینه معنی هدن للمتقین. این معنایی که براتون عرض کردم که از دل لغت متقین در میاد، دیگه این ایراد تو ذهنتون نمیاد که متقین که در اوج هدایت قرار دارن. چرا خدا میگه هدن للمتقین؟ باید میگفت هدن للکافرین، هدن للمشرکین، هدن للائیکها، هدن لبیدینها. باید اینجوری میگفت. و چرا میگه هدن للمتقین؟ این متقین غیر اون متقینی هن که امیرالمومنین تو خطبه متقین میگه. این خطبه متقین یعنی اونایی که دلشون میخواد خود رو از خطرات در دنیا، خطرات معنوی حفظ بکنن، از خطر عذاب برزخ و عذاب قیامت حفظ بکنن، میخوانا قرآن هدایتشون میکنه، بهشون میگه که شما اگه از خطر میخواین محفوظ بشین، این باید بشین. الذین یؤمنون بالغیب، این باید بشین. الذین یؤمنون بالغیب و مما رزقناهم ينفقون والذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اگه میخوای خطر محفوظ بشی، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. اینا همه سپره. این هم یه آیه که کلمه کتاب در ذکر شده. خدایا مزه هدایت قرآن رو کاملتر، جامعتر، مفیدتر به ما و زن و بچه ها و نسلمون بچشان. خدایا ما و زن و بچه ها و نسلمونو یه مؤمن به معنای واقعی قرآنی قرار بده. خدایا از آثار و منافع فرهنگ اهل بیت ما رو بهره مند فرما. من بچگی یادمه، 4-5 ساله بودم، پدرم منو میبرد تو محلمون، خیابون خراسون، خیابون لورزاده، روزه. تو خونه ها، تو مساجد، مجالسی که تو خونه ها بود، مجالسی که تو مساجد بود، الان ذهنم پر از اون مجالس. شبای شنبه مصیبت ابی عبدالله رو از قول وجود مبارک امام زمان نقل می کردم. منم از گویندگان گذشته، روزخونای گذشته پیروی کنم، شب رو که روزش روز امام زمان بوده، از قول ایشون ذکر مصیبت کنم. برای این که ارزش و عظمت گریه بر ابی عبدالله رو نشون بده. امام زمان یه جمله دارن که سوگند این جمله پنهانه، یه لامی سر فعل گریه کردنه که این لام نشون میده امام عصر قسم پنهان والله خورده. لندوبن نکر سباهن و مساء، این لام یعنی اینجا یه قسم قرار داره، اونم قسم جلاله. به محضر مبارک ابی عبدالله عرض میکنه والله شب برات گریه میکنه، روز روز برات گریه میکنم. یعنی شیعیان من یه مقدار شب و روزتونو برای گریه بر جد مظلومم ابی عبدالله قرار بدین. گریه میکنم بر اون وقتی که این 84 زن و بچه با آرامش تو خیمه ها بودن، یه مرتبه صدای ذوالجناحت اومد که صداش عوض شده بود. از تو خیمه ها میشنیدن داره سم به زمین میکوبه شدید، داره سر به زمین میکوبه شدید. امام میفرماد این 84 زن و بچه با پای برهنه، اصلا دیگه هیچ کدوم کفش پا نکردن، مضطرب دویدن بیرون ببینن چه خبره. وقتی بیرون اومدن دیدن زین اسب واژگون شده، یال اسب غرق خون شده. اینجا دو سه جمله عجیب دارن ناشرات و شعور: زیر چادر عصمت این موهاشون رو پریشان کردن، لاتمات الوجوه با دست به سر و سینه می زدن که لطمه بهشون می خورد. ذوالجناح برگشت به طرف میدان، این 84 پا برهنه داغ دیده دنبال ذوالجناح اومدن، رسیدن وسط میدان. امام عصر می فرماید همه شون دیدن و شمر و جالسون علا صدری و شمر و زن و بچه هیچ قدرت دفاع نداشتن، همه با صدای بلند فریاد زدن وا محمد خان، وا علی، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.